به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. سازمان حقوق بشری انگو میگوید که از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون 85 شهروند افغانستان در ایران اعدام شدند. این سازمان در وبسایت رسمی خود نوشته که در تازه ترین مورد یک شهروند افغانستان به نام بسم الله تاجک روز یک شنبه هفتم جدید در زندان مرکزی بندر عباس ایران اعدام شد. با این مورد شمار مجموع اعدام شهروندان افغانستان در ایران در سال جاری میلادی به 85 تن رسیده. با گفته هنگاو بیشتر شهروندان افغانستان به اتهام‌های گوناگون از جمله قتل عمد و قاچاق مواد مخدر از سوی مقام‌های ایرانی اعدام شدند. پیش از این سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اروپا گزارش داده بود که تنها در سال 2024 میلادی حداقل 80 شهروند افغانستان در ایران اعدام شدند. سازمان‌های حقوق بشری همواره از ایران می‌خواهند که نظام قضایی خود را اصلاح کرده و اجرای مجازات اعدام را متوقف سازد. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد میگوید که از هر 5 باشنده شهر کابل 4 تن در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند. این نهاد روز یک شنبه هفتم جدید در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشت که بیش از 40% نفوس شهری افغانستان در شهر کابل متمرکز است و بخش بزرگ از باشندگان این شهر در محل‌های غیر رسمی بود و باش دارند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد هشدار داده که باشندگان کابل به شدت در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی از جمله سیلاب‌ها، لغزش زمین و کمبود زیرساخت‌های مقاوم آسیب پذیر هستند. به گفته این سازمان وضعیت کنونی کابل را به یکی از شهرهای دارای بالاترین میزان سکونتگاه‌های غیر رسمی در منطقه مبدل کرده. هرچند آمار دقیق نفوس شهر کابل به گونه رسمی مشخص نیست، اما در برخی گزارش‌ها شمار باشندگان این شهر بین 4 تا 7 میلیون نفر تخمین زده می‌شود. رسانه‌های دولتی کره شمالی امروز اعلام کردند که این کشور 2 موشک کروز دوربرد را آزمایش کرده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این آزمایش روز یک شنبه در بخش غربی شبه جزیره کره انجام شد و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیز در آن حضور داشت. بر اساس این گزارش این موشک‌ها حدود 2 ساعت در هوا پرواز کردند. مقام‌های کره شمالی هدف از این آزمایش را آمادگی جنگی در برابر تهدیدهای بیرونی عنوان کردند. کره شمالی به گونه دوره‌ای توانایی‌های موشکی و هسته‌ای خود را به نمایش می‌گذارد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ اوکراین در مسیر درست قرار دارد و دو طرف به توافق نهایی نزدیک شدند. ترامپ پس از دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در فلوریدا گفت که برخی موضوعات مهم از جمله سرنوشت منطقه دونباس هنوز حل نشده باقی مانده است. همزمان زلنسکی تاکید کرد که حفظ تمامیت ارضی اوکراین برای کیف اهمیت اساسی دارد. همچنان یک روز پیش از ورود زلنسکی و هیئت همراهش به محل اقامت ترامپ در فلوریدا، رئیس جمهور آمریکا از طریق تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کرده بود. ترامپ این گفتگو را سازنده توصیف کرد و گفت که طرف روسی برخورد دوستانه داشته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه وزیر داخلی طالبان با استقبال از اظهارات وزیر خارجه پاکستان تأکید کرده که افغانها قصد تهدید یا آسیب به کسی را ندارند. چشمانداز روابط میان حکومت طالبان در افغانستان و اسلام آباد چگونه است؟ یک آگاه امور سیاسی میگوید
تنش، منازعه و تقابل میان کابل و پاکستان پایان نیافت، بلکه شکل تازه‌ای به خود گرفته است و راه حل این منازعه در شرایط کنونی روشن به نظر نمی رسد.
دردسر جدید به مهاجران افغان در پاکستان. این بار دکانداران و سرمایه گذاران افغان در پشاور از فشار مالکان مارکت ها برای تخلیه دکان هایشان شکایت دارند.
من دکان قلم فروشی دارم. ما در اینجا سرمایه گذاری به ارزش صدها هزار روپیه انجام داده ایم و سرکوفی دکان ها را پرداخته ایم، اما حکومت می خواهد که دکان ها را رها کنیم.
و در مسائل بین المللی از دیدار رؤسای جمهوری ایالات متحده و اوکراین به شما جزئیات داریم. دونالد ترامپ گفته که مذاکرات برای پایان جنگ در اوکراین در مسیر درست قرار دارد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز دوشنبه است، 8 جدی 1404 خورشیدی که برابر میشه با 29 دسامبر 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزیر داخلی حکومت طالبان با استقبال از اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان در پیوند به مشکلات میان حکومت‌های دو کشور تأکید کرده که افغان‌ها قصد آسیب یا تهدید به هیچ کس را ندارند. سراج الدین نقانی سخنان را در گردمایی در کابل که ویدیوی آن روز گذشته از سوی وزارت داخلی طالبان منتشر شد بیان کرده. یک روز پیش از این ساختار وزیر خارجه پاکستان گفت که اگر خواسته های پاکستان در مورد کنترل تروریسم مطابق فتوای علمای طالبان و اظهارات سراج الدین نقانی به طور جدی اجرا شود، مشکلات ظرف 2 یا 4 هفته حل و مذاکرات دوباره ادامه می‌یابد. آگاهان سیاسی در این مورد چی میگن؟ در این گزارش با هم میشنویم.
وزیر امور داخلی حکومت طالبان با استقبال از اظهارات اخیر وزیر امور خارجه پاکستان در پیوند به حل مشکلات دو کشور تأکید کرده است که افغانها قصد تهدید و آسیب رسانی به هیچ کس را نداشته و نیت نادرست نیز ندارند. سراج الدین حقانی در اظهاراتش در یک گرد همایی در کابل که ویدیوی آن روز یک شنبه 28 دسامبر از سوی وزارت داخلی طالبان منتشر شده گفته که جهتها به جای ویرانسازی و ایجاد بی‌نظمی در افغانستان در آبادی این کشور سهم بگیرند. او با اشاره به اظهارات در شورای علمای پاکستان و همچنین سخنان وزیر امور خارجه پاکستان افزوده که چنین اقدامات و سخنان خیرخواهانه موجب نزدیکی ملت‌ها و تعامل مثبت میان کشورها می شود.
موافقی که هر حقا هر خونه جهتونه
ما از همه طرف ها و جهت هایی که در باره افغانستان نیت و اراده نیک دارند سپاس گذاریم و آنان را می ستاییم. طوری که چند روز پیش در پاکستان نشست علمای دینی برگزار شد و در آن اظهارات بر اساس خیر و مصلحت افغانستان بیان شد، ما از آن سپاس گذاریم. همان طوری که دیروز اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان در مورد افغانستان سخنان نیک بیان کرد، ما میگوییم اگر میان کشورها اظهارات خیرخواهانه و تعامل نیک وجود داشته باشد، ملت‌ها به هم نزدیک میشوند.
او اما تاکید کرد که در صورت بروز مشکل افغان‌ها حق مشروع دفاع از خود را دارند. یک روز پیش از این شنبه 27 دسامبر اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان در نشست خبری سالانه‌اش در اسلام آباد گفت که اگر برخی خواسته های پاکستان از جمله کنترل تروریسم برآورده شود و این مسئله به گفته او طبق فتوای علمای افغانستان و اظهارات سراج الدین حقانی به طور جدی عملی شود، نشانه نیت نیک طالبان است. اسحاق دار ابراز امیدواری کرده که در صورت اجرای این موارد 2 تا 4 هفته دیگر مشکلات حل شود و مذاکرات مجدد میان رهبران دو حکومت ادامه یابد. او افزود که در هفته ها و ماه های گذشته چندین جلسه برای حل مسائل مربوط با تروریسم و خواسته های پاکستان برگزار شد که مذاکرات در عربستان، قطر و ترکیه به نتیجه منطقی نرسیده است. صدها تن از علمای دینی طالبان از ولایت‌های مختلف افغانستان در 10 دسامبر در کابل گرد هم آمدند و با صدور یک قطعنامه بدون نام بردن از پاکستان اعلام کردند که هیچ افغان حق ندارد بدون دستور ملا هبت الله رهبر طالبان در فعالیت‌های نظامی بیرون از افغانستان اشتراک کند. این قطعنامه پس از آن صادر شد که پیشتر رحمت الله نجیب معاون وزارت امور داخلی حکومت طالبان گفته بود که طرف های سوم در مذاکرات میان طالبان و پاکستان از آنان خواسته بودند تا فتوای مخالفت با جنگ علیه پاکستان صادر شود. شماره از دیپلمات‌های پیشین افغان این اظهارات دو جانبه را ورود به مرحله تازه از گفتگوها می‌دانند. غوث جانباز، کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغان، به رادیو آزادی گفت که به میانجیگری کشورهای سومی هنوز نیاز محسوس است.
تنش، منازعه و تقابل میان کابل و پاکستان پایان نیافت، بلکه شکل تازه‌ای به خود گرفته است و راه حل این منازعه در شرایط کنونی روشن به نظر نمی رسد. این بحران باید یک راه حل منطقی داشته باشد. اگر فشار از سوی پاکستان افزایش یابد، وضعیت پیچیده در خواهد شد. بهتر است کشورهای دیگر در این زمینه میانجیگری کنند. اما مشکل این است که پاکستان کدام آجنده را پیش می برد. این تا اکنون واضح نیست.
روابط میان حکومت طالبان و پاکستان پس از آن به گونه‌ای بی‌سابقه تیره شد که وزارت دفاع طالبان در 11 اکتبر با نشر اعلامیه‌ای گفت که پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و در کابل و پکتیکا حملات هوایی انجام داده است. پس از آن در امتداد خط دیورند درگیری‌های شدید میان دو طرف رخ داد که حکومت طالبان آن را حملات انتقام جویانه خواند. در این درگیری‌ها دو طرف از تلفات سنگین یکدیگر خبر دادند و گزارش‌های نیز از کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی منتشر شد. همزمان تمام مسیرهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان پس از تشدید تنش‌ها از سوی پاکستان بسته شد. پس از آن حکومت طالبان چندین حمله هوایی در ولایت‌های مختلف را که مدعی شد باعث تلفات غیر نظامیان شده به پاکستان نسبت داد، اما حکومت پاکستان آن را رد کرد. برای حل این اختلافات چندین دور گفتگو میان هیئت‌های طالبان و پاکستان در ریاض، استانبول و دوحه برگزار شد، اما به نتیجه مشخص نرسید.
از تنش‌های مرزی و سیاسی میان حکومت طالبان در افغانستان و اسلام آباد در گزارش شنیدید. تا لحظات دیگر از مشکلات جدید مهاجران افغان در پاکستان به شما خواهیم گفت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. شما را از مهاجران افغان که در خیبر پختونخوا پاکستان زندگی میکنند و به ویژه سرمایه گذار و یا دکاندار هستند گفتند که از سوی مالکان مارکت ها در بخش های مختلف شهر پشاور به آنها هشدار داده شده که دکانهایشان را هرچه زودتر تخلیه کنند. برخی از دکانداران افغان به رادیو آزادی گفتند که از آنان میلیون ها روپیه به عنوان سرقلفی دکان گرفته شده، اما در صورت تخلیه دکانهای پول نیز دوباره به آنها بازگردانده نمیشه. ای در حال است که به تازگی شمار از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که بر اساس دستور حکومت پاکستان باید تمامی کمپ‌های مهاجرین افغان تا تاریخ 30 دسامبر یعنی فردا تخلیه شوند. سنا کاکر جزئیات می‌دهد.
همزمان با تشدید روند بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان در پاکستان، سرمایه گذاران و دکانداران افغان در شهر پشاور ایالت خیبر پشتونخوا می گویند که از سوی مالکان مارکت ها به آنان هشدار داده شده است که دکانهای خود را تخلیه کنند. به گفته دکانداران، مارکت کارخانونی شامل این هشدارها می شود، جایی که به گفته آنها بیش از نیمی از سرمایه گذاران و کسبکاران آن را افغان ها تشکیل می دهند. این افغان ها می افزایند که نه تنها پول های پرداخت شده به نام سرقفلی دکان ها پس داده نمی شود، بلکه اجناس تجارتی به ارزش میلیون ها روپیه نیز در محل باقی مانده و کسی حتی آن را به تاوان هم خریداری نمی کند. پرویز، یکی از دکانداران در مارکت پیران کارخانو، یک شنبه 28 دسامبر به رادیو آزادی گفت که سرقفلی حقی است که از مستاجر اماکن تجاری در برابر سوء استفاده مالک محافظت می کند و ارزش کسب و کار را حفظ می کند. به گفته او این حق اما اکنون نادیده گرفته شده است.
من دکان قلم فروشی دارم. ما در اینجا سرمایه گذاری به ارزش صدها هزار روپیه انجام داده ایم و سرقلفی دکان ها را پرداخته ایم، اما حکومت می خواهد که دکان ها را رها کنیم و این کاروبارها را متوقف بسازیم. این گونه ممکن نیست، زیرا پول های سرقلفی دکان های ما چی می شود؟ اجناس ما چی می شود؟ اکنون این اجناس به فروش نمی رسد، بنابراین لازم است به افغان ها مدت فرصت داده شود.
در دیر یا مشکل کرده.
آنان می گویند که این هشدار از سوی مالکان مارکت ها به گونه شفاهی گفته شده و هیچ گونه اطلاعیه تطبیق که تاریخ مشخص در آن درج شده باشد با آنان سپرده نشده است. اما با آنان ابلاغ شده که این اقدام به دستور حکومت پاکستان صورت می گیرد. در همین حال شورای سرتاسری مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا میگوید که نه تنها در مارکت های کارخانه بلکه در نمک مندوی، اندرشیر، صدر بازار و سایر بخش های شهر پشاور نیز تاجران افغان با مشکلات روبرو هستند. بریال میاخیل مسئول این شورا به رادیو آزادی گفت:
نمک مندوی تلت تلی دی اغیده نه خلق روچت کری دی ریپورت کری دی
با نمک مندوی رفتند و از آنجا مردم را بازداشت و دیپورت کردند. اندرشیر هم همین وضعیت را دارد. آنان باید یک طرز العمل مشخص می ساختند و بر اساس همان طرز العمل این روند را پیش می بردند. هیچ گونه پالیسی مشخصی برای افغان ها وجود ندارد و وضعیت بسیار خراب است. اکنون در مارکت های کارخانه و سرمایه گذاری افغان ها به صدها میلیون روکه می رسد. مردم برای دکان ها سرقلفی پرداختند، اما این برای آنان اهمیت ندارد و این را تنها مشکل مهاجران افغان می دانند و به آن توجه نمی کنند.
او افزود که افزون بر این در کمپ های مهاجران افغان در بخش های مختلف خیبر پشتونخوا در نزدیک به دو ماه گذشته تمامی سهولت ها به شمول برق و آب قطع شده و مهاجران افغان مقیم این کمپ ها اکنون هیچ راه جز ترک این مناطق ندارند. به تازگی شماره از رسانه های پاکستانی از جمله اکسپرس تریبیون به تاریخ 27 دسامبر گزارش داده که بر اساس دستورالعمل های حکومت پاکستان آخرین مهلت تخلیه کمپ های مهاجران افغان 30 دسامبر تعیین شده است. در این گزارش آمده است که مقام های محلی در سوابی به باشندگان دو کمپ مهاجران افغان گفتند که باید تا این تاریخ کمپ ها را تخلیه کرده و خارج شوند و در غیر آن این کمپ ها به تاریخ 31 دسامبر در جریان یک سلسله عملیات تخریب خواهند شد. میرزا محمد یک مهاجر افغان ساکن کمپ جلاله در مردان خیبر پشتونخوا روز یک شنبه 28 دسامبر به رادیو آزادی گفت که از میان صدها خانواده‌ای که در این کمپ زندگی می‌کردند اکنون تنها ده‌ها خانواده باقی ماندند و این هم به خاطر ناچاری بوده است. او گفت:
کم که خودم را سبا میرا بنا کردی روانی خلق پتنگ
از این کم تقریبا هم رفتم، تنها تعداد اندکی باقی ماندن و آنها هم از روی مجبوریت شدید. عموما باشندگان کابل هنوز ماندن و باشندگان دیگر ولایت ها رفتن. برخی مریض هستند، برخی پول کرایه ندارن و برخی دیگر به دلیل سردی هوا نمیتوانند بروند چون در آنجا جای بودوباش ندارن. امید ما این است که این فتح زمستان را به ما فرصت بدهند و ما خود در بهار خواهیم رفت.
این در حالی است که در چند ماه اخیر روند بازداشت اخراج مهاجران افغان در پاکستان به گونه بی سابقه شدت یافته است. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM روز جمعه 26 دسامبر در یک گزارش مشترک اعلام کردند که در فاصله زمانی 14 تا 20 دسامبر 4422 افغان بازداشت شدند، رقمی که در مقایسه با هفته پیش از آن افزایش 14% را نشان می‌دهد. بر بنیاد این گزارش در میان افراد بازداشت شده دارندگان کارت POR، دارندگان کارت ECC و همچنان افراد فاقد اسناد قانونی شامل هستند. UNHCR همچنین در گزارشی که به تاریخ 24 دسامبر منتشر کرد گفت که در جریان سال روان میلادی شمار افغانهایی که از پاکستان به افغانستان بازگشتند از 1 میلیون تن فراتر رفته است. با گفته این کمیشنری افغانها در پاکستان با محیط ناامن و نامناسب روبرو هستند که شامل بازداشت، اخراج اجباری، ضبط اسناد و باجگیری می شود.
تا لحظات دیگر از دیدار رؤسای جمهور ایالات متحده و اوکراین به شما میگیم. اکنون میشنوید که رویدادهای امنیتی اخیر در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان نگرانی ها از تأثیر ای حوادث بر روابط سیاسی و امنیتی حکومت های دو کشور را افزایش داده. کارشناسان هشدار میدهند که تداوم چنین رویدادهای میتواند پیامدهای فراتر از روابط دو جانبه داشته باشد. باز هم سناکاکر جزئیات دارد.
در پی چند رویداد امنیتی در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان، نگرانی ها از تأثیرات این حوادث بر روابط سیاسی و امنیتی دو کشور افزایش یافته است. موضوعی که به گفته کارشناسان می تواند پیامدهای منطقه‌ای در پی داشته باشد. افغانستان و تاجیکستان با داشتن مرز مشترک به طول حدود 1357 کیلومتر در هفته ها و ماه های اخیر شاهد چندین رویداد امنیتی در این منطقه بودند که واکنش مقام های طالبان و نیز نگرانی نهادهای امنیتی تاجیکستان را به دنبال داشته است. پس از این رویدادها حکومت طالبان گفته که برخی حلقات در تلاشند با ایجاد ناامنی روابط میان کابل و دوشنبه را تیره سازند. مقام های طالبان تاکید کردند که اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده شود. با این حال شماره از کارشناسان روابط بین الملل معتقدند که تداوم چنین حوادثی می تواند سیاست خارجی طالبان را به ویژه در قبال کشورهای آسیای میانه با چالش های جدی روبرو سازد. عزیز آریان فر، کارشناس امور منطقه‌ای، در گفتگو با رادیو آزادی گفت در صورتی که این گونه رویدادهای ادامه یابد ممکن است تاجیکستان با توجه به عضویت خود در پیمان امنیت جمعی اقدامات امنیتی و اطلاعاتی بیشتری را در دستور کار قرار دهد.
در صورتی که این همچه رویدادها و حوادث ادامه پیدا کنه، این احتمال میره که نه تنها تاجیکستان، چون تاجیکستان روز پیمان امنیت دست جمعی است، اینا میتونن بگوین که چون طالبان در وضع نیستن که گروه های تروریستی را مهار کنن، ما ناگزیر هستیم که دست به یک سلسله اقدامات اطلاعاتی و استخباراتی در داخل خاک افغانستان به خاطر سرکوب و ماهو نابودی بعضی هسته‌های تروریستی بزنیم. خب طبعاً میتونه که رابطه بسیار پرچالش بسازه و پیامدهای خود هم خواهد داشت.
در همین حال طارق فرهادی، آگاهی امور سیاسی، میگوید
این حملات از طرف گروه‌های میشه که مخالف حکومت تاجیکستان هستند از سابق و بعضی اعضای از اینا در افغانستان از سال‌هاست که هستن. شاید که در سابق با طالبان همکار بودن، اما طالبان مثل تی تی پی در مورد پاکستان از اینا درخواست کردند که دیگر به ضد حکومت تاجیکستان عملیات نکنند، ولی اینا درست قابل کنترل نیستن ای گروه ها.
در واکنش به این تحولات، امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، میگوید که تحقیقات جدی درباره رویدادهای اخیر در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان آغاز شده است. او روز شنبه 27 دسامبر در یک گردهمایی در کابل گفت که در این باره با وزیر امور خارجه تاجیکستان گفتگو کرده و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث به گونه مشترک با این همسایه شمالی افغانستان کار خواهند کرد. متقی همچنین گفت که به باور او برخی عناصر مغرض در تلاشند وضعیت را بی‌ثبات نشان دهند و به روابط دو حکومت آسیب بزنند. با تاریخ 24 دسامبر در درگیری میان شورشیان و نیروهای تاجیکستان در امتداد مرزی این کشور با افغانستان، دست کم دو افسر تاجیکستان و هر سه مهاجم کشته شدند. پس از این رویداد نیروهای سرحدی تاجیکستان حکومت طالبان را متهم کردند که به تعهدات و مکلفیت‌های بین‌المللی خود برای تأمین ثبات و امنیت در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان و مبارزه با گروه‌های افراطی به گونه کامل عمل نکرده است. پیش از این نیز در دو حمله جداگانه به تاریخ‌های 26 و 30 نوامبر دست کم 5 شهروند چینی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. حملاتی که تاجیکستان گفت از خاک افغانستان صورت گرفته است، اما تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حملات را نپذیرفته است. اما پس از حمله اول در منطقه شمس الدین شاهین در جنوب غربی تاجیکستان، مقامات تاجیک قاچاقیان مواد مخدر و گروه‌های جنایتکار را مقصر دانستند. طالبان پس از آن گفتند که دو نفر را به زن دست داشتن در این حملات بازداشت کردند.
گزارش بود از تنش‌های اخیر مرزی بین افغانستان و تاجیکستان. اما طوری که پیشتر هم گفتم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پس از دیدار روز یکشنبه با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود گفت که دو طرف به یک توافق برای پایان دادن به جنگ بسیار نزدیک شدند. دو مقام در ایالت فلوریدا با هم دیدن و اعلان کردند که با وجود پیشرفت ها هنوز برخی موضوعات مهم حل نشده باقی مانده. جزئیات تا لحظات دیگه به شما میگم.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که مذاکرات صلح در اوکراین در مسیر درست قرار دارد. او پس از دیدار روز یکشنبه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که دو طرف به یک توافق برای پایان دادن به جنگ بسیار نزدیک شدند. این دو رهبر پس از گفتگوهایشان در یک کنفرانس خبری مشترک در ایالت فلوریدا اعلام کردند که با وجود پیشرفت‌ها هنوز برخی موضوعات مهم حل نشده باقی مانده. یکی از این موضوعات منطقه دونباس در شرق اوکراین است، منطقه‌ای که بر اساس یک طرح پیشنهادی ایالات متحده ممکن است به روسیه واگذار شود. ترامپ و زلنسکی هر دو تاکید کردند که موضوع دونباس پیچیده و دشوار است، اما رئیس جمهور آمریکا افزوده که آنان به یک راه حل نزدیک می شوند. اوکراین همواره بر حفظ خطوط مرزی فعلی خود تاکید کرده، اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که ایالات متحده در چارچوب تلاش های میانجیگرانه برای صلح در نظر دارد دونباس را به عنوان یک منطقه آزاد اقتصادی اعلام کند و نیروهای اوکراینی را از آن خارج سازد. دونالد ترامپ گفت که در چند هفته آینده روشن خواهد شد که آیا این مذاکرات به پایان جنگ در اوکراین منجر خواهد شد یا خیر. به گفته ولودیمیر زلنسکی، موضوع تضمین‌های امنیتی برای اوکراین پس از پایان جنگ تا حد حل شده. ترامپ نیز گفت که این موضوع 95% پیشرفت کرده و انتظار دارد کشورهای اروپایی با حمایت ایالات متحده نقش مهم در این روند ایفا کنند. همچنان یک روز پیش از ورود زلنسکی و هیئت همراهش به محل اقامت ترامپ در فلوریدا، رئیس جمهور آمریکا از طریق تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کرده. ترامپ این گفتگو را سازنده خوانده و گفته که طرف روسی برخورد دوستانه داشته است. یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی ولادیمیر پوتین گفته که اوکراین باید بدون تأخیر بیشتر در مورد آینده دونباس تصمیم بگیرد. با گفته او، پوتین در این تماس با ترامپ گفته است که پیشنهاد آتش بس 60 روزه از سوی اتحادیه اروپا و اوکراین می تواند باعث طولانی شدن جنگ شود.
بیشتر از خبر،
فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی 24 ساعت میمان خانه هایتان است. برنامه آزره با این گزارش به پایان میرسانم که شمار از باغداران در ننگرهار گفتند از باغای مالته در این ولایت امسال حاصلات خوبه به دست آمده. جزئیات در این گزارش.
در یکی از باغ‌های مالتا در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار که بیش از 10 نفر مصروف کارند، مالتاها را از درختان می‌چینند و برای جاگذاری در کریت‌ها به یک مرکز واحد انتقال می‌دهند. عطاءالله مالک این باغ به رادیو آزادی گفت که خوشحال است، زیرا به گفته او حاصلات باغش امسال خوب بوده است.
در مقایسه با سال گذشته حاصلات ما بسیار خوب است و به قیمت مناسب هم فروخته شده است. ما با انجینران زراعت مشوره کردیم. آنان گفتند از این دوا و این کود استفاده کنید که نتیجهش حاصلات بسیار خوب بوده است.
یکی از کارگران این باغ که مصروف چیدن مالته از درختان است، نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که خوشحال است، زیرا در داخل کشور برایش زمینه کار فراهم شده است.
نامم امان الله، باشنده ولسوالی بهسود هستم. بسیار خوشحال هستم که در وطن خود کاروبار داریم. از کسانی که این باغ‌ها را کشت کردند هم بسیار تشکر می‌کنیم، چون برای افراد فقیر مثل ما زمینه کار فراهم شده است.
ریاست زراعت حکومت طالبان در ننگرهار می گوید که در این ولایت در 26 هزار جریب زمین درختان مالته غرس شده و امسال میزان حاصلات آن نسبت به سال گذشته 10% افزایش یافته است. اجمل سبحانی، سخنگوی این ریاست، به رادیو آزادی گفت:
در ننگرهار کرنه و بلگول و مالداری ریاست تا و همدارنگ در
اسوی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ننگرهار و شرکت اماراتی کانال در ننگرهار در 26 هزار جریب زمین باغ‌های مالته ایجاد شده است که بر اساس برآوردها امسال 7600 متریک تن حاصل از آن به دست خواهد آمد که نسبت به سال گذشته 10% افزایش را نشان می‌دهد.
او میگوید که آنان تلاش دارند زمین‌های دولتی را به اجاره بدهند تا باغ‌های بیشتر از مالته در آن ایجاد شود. او افزود باغ‌هایی که به تازگی از سوی ریاست زراعت و شرکت دولتی کانال ایجاد شدند هنوز حاصل ندادند، اما در چند سال آینده آنها نیز به حاصل دهی می‌رسند و افغانستان در بخش مالته به خود کفایی خواهد رسید. شماری از افرادی که این مالته‌ها را خریداری کردند از طعم آن تعریف می‌کنند. زرمینه، باشنده کابل، که می‌گوید هفته گذشته به جلال آباد رفته بود، به تاریخ 23 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
جلال آباد خر که دیر مالته وی برقم وی.
در شهر جلال آباد مالته بسیار زیاد بود. دو نوع مالته داشت. یک نوع آن بسیار خوب بود که یک سیر آن با 500 افغانی فروخته می شد و نوع دیگر آن یک سیر 400 افغانی بود. مالته های وطن بسیار خوشمزه است و نسبت به مالته های پاکستانی بهتر است.
فصل حاصلات مالته امسال در ننگرهار در حال فرا رسیده که تمام راه های این کشور با پاکستان بسته است. پیش از این مقدار زیادی از مالتا از پاکستان وارد می شد. یک منبع در وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که علاوه بر ننگرهار در کنر، لغمان و خوست نیز باغهای مالتا وجود دارد، اما به گفته او بیشترین مقدار مالتا از باغهای ننگرهار به دست می آید. رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به این برنامه مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. در این برنامه هنرمند با استعداد افغان محترم ایمل زاخیل مهمان آزادی هستند. از آقای زاخیل در مورد زندگی پربار هنریشان از زبان خودشان خواهیم شنید. جناب ایمل زاخیل، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
جهان سپاس از شما و جبر، بسیار زیاد خوشحال هستم امروز در برنامه زیبای شما و شما هم کلام هستم. در قدم اول سلام های گرم مرا به شما، به همکارای شما و شنونده عزیز شما از صمیم قلب تقدیم می دارم. بازم خوشحال هستم، برم جای افتخار است که با شما که هنرمند هستین، کارهای هنری شما همه ما آگاه هستیم، امروز هم کلام هستم.
آقای زاخیل، بیاین از آغاز، از کودکیتان، ای که در کجا زاده شدین، دوره مکتب ابتدایی را در کجا تمام کردین شروع کنیم. لطفاً بگوین که ایمل زاخیل کیست، در کجا تولد شده، آموزش های دوره ابتدایی مکتب در کجا فرا گرفته؟
جان سپاس آقای وجبر، من خوشبختانه در افغانستان در کابل زیبا تولد شدیم که وقت ما در کارتینو زندگی میکردیم و مکتبم همونجا آغاز شده بود در کارتینو. و ای که ایمل زاخیل کیست، برای شنونده شما برز برسانم که من خوشبختانه در طور یک فامیل هنری تولد شدیم که هم مادر هنرمند و هم پدر هنرمند و آللوی اول که در گوش من گفته شده او از تو یک خانم قهرمان بود که امروز تمام افغانستان با آواز از اون آشنا هستن، میرمن قمرگل، و پدرم استاد محمدین زاخیل. در فامیل هنری تولد شدیم و ابتدای زندگی با موسیقی شده.
آقای زاخیل، طوری که شما خود گفتین، شما فرزند برومند هنرمندای مشهور افغانستان، محترم مرحوم خانم قمرگل و محترم مرحوم محمدین زاخیل هستین. آقای زاخیل با کمپوز آهنگ داز مونگ زیبا وطن و خانم قمرگل با ده‌ها آهنگ از جمله پلوی اغرو باندی را تاوش توفانونه همیشه در قلب مردم افغانستان باقی خواهند ماند. آقای زاخیل، شما لطفاً از خاطرات دوران کودکیتان قصه کنین. از خاطرات برجسته در مورد این دو هنرمند بی‌بدیل افغانستان. خاطراتی که مسیر بعدی زندگی شما را تعیین کرد و باعث شد تا راه والدین هنرمندتان را تعقیب کنین.
جان سپاس آقای وجب، لطف شماست. من از طفولیت چقدر که بیاد دارم، مادر و پدر همیشه مصروف کارهای هنری بودن و به نمایندگی از افغانستان در کنسرت ها و در فستیوال ها اشتراک می کردن. همیش می دیدیم که یک روز طرف مسکو روان هستن و دیگر روز طرف چکسلواکیای قبلی روان هستن و دیگر روز طرف هندوستان و پاکستان و کشورها همیشه در سفر بودن. و اگر در سفر نمی بودن، در افغانستان بر شما معلوم بود که تمام هنرمندا و وظیفه شانی بود که رادیو تلویزیون می رفتن و استاد محمدین زاخیل پدر منتظم موسیقی پشتو بسیار وقت بود در رادیو تلویزیون و در پلوش اینا کوشش میکردن که استعدادایی که بیرون از کابل هستن، در ولایت ها هستن، کوشش میکردن که اونا را روی پرده بیارن. یک برنامه به نام حجره مجلس اینا جور کرده بودن که او بسیار هنرمندا خانی ما میامدن، در میمان خانی ما میبودن و ماها ماها ناما زیاد است که من بر شما بگویم که وقت برنامه شما را بگیرم. اما واقعا خاطرات بسیار خوش بود، خاطراتی بود که من واقعا تا حال به مخاطرات زندگی میکنم. و ای که من چرا طرف هنر رو کردم، ای خو امکان نداره که در یک فامیل که همیشه صبح با موسیقی بیخیزی و هنرمندا هستن، همیشه هنرمندا خانی ما میامدن، موسیقی میشد و یک صمیمیت خاص وجود داشت. من بعد از ای که استاد محمدین زاخیل پدرم خدا بریق رحمت کنه اونا که فوت کردن، من در قسمت هارمونی با مادرم کار میکردم و مثل یک منیجرشان واری همکاری داشتم تا وقتی که یگان کمپوز می ساختم و یگان زمزمه می کردم. تا تشویق مادرم بود که باید ما هم آواز بخوانم. تشویق مادر بود که کوشش کردم که موسیقی را به شکل اساسی با چندین استادا شاگرد شدیم و هنوزم میاموزم. هنر بسیار یک بحر کلان است که پایان نداره. هنوزم میاموزم. اگه این بسیار یک سفر است که من تا امروز ازش خوشحال هستم و روان هستم.
آقای زاخیل، شما دوره متوسطه و لیسه در کجا و در کدام مکتب به پایان رساندین؟
جان سپاس آقای اوژبر، من در کشور همسایه درس خودم مکمل کردم و باز کالج رفتم و دوباره مهاجر شدیم به کانادا و اینجا باز ادامه دادم که در یونیورسیتی تورنتو در بخش بیولوژی و کیمیا یعنی بایوکمیستری درسای خودم مکمل کردیم و پلوش همیشه یک کار شخصی داشتم و دارم که بگویم بدبختانه یا خوشبختانه که در کشورهای خارج باید یک کار روزمره باشه پلوی هنر و همین شکر خدا زندگی روان است.
تشکر آقای زاخیل. شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین. در این برنامه هنرمند با استعداد افغان محترم ایمل زاخیل مهمان آزادی هستند. آقای زاخیل، می دانم که فرزند هنرمندان مشهور مانند محمد دین زاخیل و خانم قمرگل بودن، آن هم در کشور مثل افغانستان، در کنار خوبی ها و بار مسئولیت، به یقین که مشکلات و دشواری های خودش هم داشته. لطفاً در این مورد از خاطراتتان قصه کنین.
جان سپاس آقای اوژبر، واقعا که خوبی هایش را خو مردم میبینه و علاقمندای هنرمندا میبینه، اما در پلویش مشکلات داخلی را مثل که شما پرسان کردین واقعا که مشکلات زیاد بود همیشه. اینی که تنها در فامیل استاد محمدین زاخیل و خانم قمرگل مشکلات اقتصادی، مشکلات مختلف وجود داشت، بلکه از دیگه هنرمندا هم ما دیدیم که سرتاج موسیقی، بابای موسیقی استاد سراهنگ، یادآوری کنیم که آیا زندگی از اونا، وضع اقتصاد از اونا، از محترم ساربان خداوند غریق رحمت کنه اونا را، از استاد اولمیر اگر یاد کنیم، به همین شکل مشکلات داخلی یک فامیل هنرمند بسیار مشکل است که درک شوه و روی صحنه ظاهر شوه. ما چندین بار ما بیاد دارم که در خانه با تمام مشکلات، با همگی گپایی که در خانه وجود داشت، مادر ما مرمون قمرگل بازم لبخند بر رو، روی استیج دیده می شد و اطور ظاهر می شد که یعنی هیچ کدام مشکلی ها ندارند. دیگه بدون شک برای هنرمندا واقعا مشکلات وجود داره، مثل مردم عام واره یک روز مریضی یک طفل است، یک روز مشکلات اقتصادی است، یک روز یک گپ دیگه است. این مشکلات همیشه وجود داشت. تشکر.
تشکر آقای زاخیل. شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین. در این برنامه هنرمند با استعداد افغان محترم ایمل زاخیل مهمان آزادی هستند. آقای زاخیل، به یقین که موسیقی دوران زندگی پدر و مادر بزرگوار شما مشخصات همو بره زمانی خودش داره، اما آفریده های شما در عرصه موسیقی نه تنها منعکس کننده ویژگی های خاص موسیقی پاک و سوچه گذشته افغانستان است، بلکه به طور زیبا و هنرمندانه با موسیقی معاصر افغانستان درآمیخته. لطفاً در مورد آفریده های خودتان و ویژگی هایش بیشتر بگوین.
جهان سپاس، لطف کردین، محبت شما آقای اوژبر. ما واقعا ترس که خوشبختانه ویژگی های خودم شخصا اگه امروز درباره‌اش گپ بزنیم، هی همش برکت پدرم استاد محمدین زاخیل است و مادرم میرمن قمرگل است. خوشبختانه که ما در بخش موسیقی با چندین استادها امرای مزیاد زحمت کشیدن. در بخش هارمونیا کوشش کردیم که مکتب پدر خود را، استاد محمدین زاخیل، از شاگردای از اونا بیاموزم. شاگرد اول از اونا استاد شاولی افغان بودن که من کوشش کردم که چیزی که اونا از پدر ما مختن، من بتانم از اونا یک چیزی بیاموزم. در پلوش دیگه استادا مثل ماستر علی هایدر و استادای هندی هم ما زیاد کوشش کردیم. تپ و تلاش معمیش بوده که چیزی که پدرم من نتانستم در وقت که وقت طفل بودم از اونا بیاموزم، بعد از مرگ از اونا، از شاگرده از اونا بیاموزم. یک ویژگی خوامی است که در رگهایم خونی که وجود داره واقعا از یک استاد بزرگوار است که واقعا اونا اگر هرچی مده باریشون صحبت کنم کم است، واقعا بی نهایت در موسیقی پشتو خصوصا در جمعوری آرشیف و در جمعوری استعدادهای مختلف از دور و بر افغانستان و اونا یک رول بسیار مهم داشتن و در قسمت کامپوزهای آهنگای پشتو و دری یک رول بسیار مهم داشتن و خوشبختانه این ویژگی را بر ما هم انتقال دادن و ما خوشبختانه میتونم در کامپوزیشن یکان بار آقای اوجبر ترشیشته میباشم که یک شعر را میبینم بسیار بزودی برزو کامپوز تیار میکنم و من خودم هم شاک میشم که چطور قدر بزودی دانستم یک کامپوزیشن را بسازم. من در بخش کامپوزیشن تصنیف و شعر خودم ای ویژگی بگویمش یا برکت بزرگاست که همی در وجود ما هست و میتوانم تواری زیر دارم آهنگ میخوانم در پلویش بردگه و نرمندا همیشه کوشش کردیم که برزونا هم خیر ما برسه و برشان آهنگ دادیم شیر نشته کردیم کامپوزیشن دادیم و خودم در برنامه خوشی همیشه اشتراک کردیم در عروسی ها در کانسرت ها همیشه هم تنها هم با دیگه و نرمندا خوشبختانه.
آقای زاخیل فکر میکنم که در مورد شما قابل تذکر است و باید گفت که شما در یک خانواده واقعا هنرمند و از بطن هنر موسیقی متولد شدین و موسیقی با رگ و پوست شما آمیخته. محترم محمد دین زاخیل پدر بزرگوارتان نه تنها کمپوزیتور بلکه نوازنده برجسته هنر موسیقی در افغانستان بود و تا امروز هم در عرصه نواختن آرمونیا بی‌بدیل محسوب میشه. محترم خانم قمرگل مادر مهربان شما هم با صدای صاف و صمیمانه‌اش برای همیشه آوازخوان بی‌مثال و استثنایی باقی خواهد ماند. جناب زاخیل خوشبختانه که شما به حیث فرزند برومند ای بزرگوارای موسیقی افغانستان نه تنها تانستین که چراغ هنر آنها را روشن نگه دارین بلکه در عرصه کمپوز یا ساختن آهنگ، آوازخوانی و همچنان در نواختن آرمونیا نه تنها موفق بودین بلکه بسیار هم خوب درخشیدین. جناب ایمل زاخیل اگر موافق باشین بیاین برای چند لحظه از نواختن آرمونیا با سرانگشتان هنرمند شما لذت ببریم و با هم با شنونده‌های عزیز بشنویم.
درست است آقای جبر، کوشش میکنیم یک پارچه آرمونیا براتون من مینوازم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین. در این برنامه هنرمند با استعداد افغان محترم ایمل زاخیل مهمان آزادی هستند. آقای زاخیل، تا جایی که من اطلاع دارم آوازخوان به همتای افغانستان مرحوم احمد زائر یکی از علاقمندان خاص صدای خانم قمرگل مادر مرحوم شما و سرانگشتان محمد دین زاخیل پدر مرحوم شما بود. از یک خاطره والدینتان در مورد احمد زائر بگوین.
بله آقای اوجبر، همونطور است. واقعا که احمد زائر خداوند ببخشه اونا را، واقعا یک هنرمند بودن و هستن که تا حال در هر گوش و در هر کنار صدایشان زنده است. اونا یک علاقه خاص بر مادرم میرمن قمرگل داشتن و بر پدرم استاد زاخیل داشتن، همیشه رفت آمد بود. در عکسای فامیلی ما همیشه میبینم که احمد ظاهر خداوند ببخشه اونا در یکسا دیده میشه که گاه پالوی پدرم ششته نزدیک هارمونیه. یک بار یک عکس است که من از مادرم پرسان کردم که دست خدا احمد ظاهر چرا بالای گلون خود مانده، دست مادرم گرفته و بالای گلون خود مانده. که مادرم قصه میکرد که اونا همیشه میگفت که امی دست در این جبان خوارجان اگه بی صدای ما یک ذره شیرینی پیدا کنه. و علاقی خاص داشت. البته پدرم برشان دو یا سه کامپوز داده بودن، اما یکی از کامپوزایشان که خوانده بودن ای بود که شعر البته دوباره ازشان اشتباه شده بود، اما به قسمی که در کتابچه‌شان نوشته کرده و پیش ما است نوشته کرده بودن که کی نپاس ازم زم در سرا خانه دیورانش جوگی. اونا در وقت ریکاردینگ اتمرم و نوشتی خود به مرقمی که خواندن دیگه یا اشتباه نوشته کرده بودن، ایوازش گفتن که او با در تراورم سبا در تا پخوم اوزم در سرا خانه دیورانش جوگی. یکی از کامپوزای استاد زاخیل است و از آهنگاشون است که برشان داده که بسیار مقبول اجرا کردن. و یک آهنگ دیگه ایشان هم است که من انشاءالله کوشش میکنم تا شما برسانم او را که مو آهنگم احمد ظاهر خوانده بود. خداوند اونا را غریق رحمت کنن. واقعا یک اخلاص خاص موجود بود بین هنرمندا، یک محبت خاص موجود بود بین هنرمندا. یکی از خاطرات بود برای شما شریک ساختم.
آقای زاخیل، بیاین یکی از تازه ترین آهنگ ها به صدای شما را همراه با شنونده های عزیز رادیو آزادی یک جا بشنویم که ساخته های محترم محمد دین زاخیل پدر بزرگوار شماست و بار نخست چند دهه قبل توسط خانم قمرگل اجرا شده. اما قبل از شنیدن ای آهنگ لطفاً در موردی که ای آهنگ چگونه ساخته و خوانده شده قصه کنین.
جان سپاس آقای اوجبر. بله ما رازیستم یکی از آهنگای ما بین که با شنوندا شریک بسازیم. آهنگ است که دیر ربان گرانی خستالی دل گران شویدی یار میره بانن چه دسته در بانی شویدی. البته آهنگ قصه شیخ زر طولانی است، اما نمقدر تنها میتونم بگویم که برای یکی از صدر اعظم های افغانستان که از دوستاشون میاین و میبینن که حال دوستشان صدر اعظم شده و دیدنش بسیار مشکل است، بالای میزشان فقط امی شعر میمانه که دیر ربا نگرانی خستالی دل گران شوی دیا و یار امی ربانه چه دسته در بانی شوی. باز بعدن شمو قصر میتانین شما بهتر خبر دارین، شریک بسازین بین کمی آهنگ بشنویم.
بله طوری که شما گفتین شعر آهنگ را که خواهیم شنید از شاعر افغان عبدالله غمخور است و قصه جالبی که روز استاد عبدالرؤوف بینوا که دوست نزدیک موسی شفیق صدر اعظم وقت افغانستان بود به دفتر او میره، اما سکرتر آقای شفیق به او میگه که صدر اعظم مصروف است. استاد بینوای شعر غمخوره که دیر را باندگرانی خلی دل دگران شوی را روی کاغذ می نویسه و به سکرتر میگه تا به موسی شفیق بده و خود میره. زمانی که موسی شفیق این شعر میخوانه بسیار متاثر میشه و از پدر مرحوم شما استاد زاخیل میخواهد تا کمپوز را روی این شعر بسازه و خانم قمرگل هم او را اجرا میکنه. شنونده های عزیز بیاین این آهنگ نه به صدای خانم قمرگل بلکه به صدای ایمل زاخیل فرزند برومنده او با هم بشنوید.
جمین ورش وی پاس وان که خار کی گنا سر گل نظر شوی خوب پس تر گلی دل کی گنا پتا پو سنو پیدا کی گنا سحر دے جادو دے کتو کی دربادی شبیدی دیر آبادی گرانی خوستانی دل گران شبیدی یارا میرا بانچ داس دربادی شبیدی یارا میرا بانچ داس دربادی شبیدی ترگد سبا شنورا ترهد چام کبا زار 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 هم ده نظر بادو ده نظر پروا مکبا تا تسبیلنی پخر ورونو لگه شبی دیر آباد گرانی خوستان دل گران شبی دی یارا میرا داس دربار دی شویدی یارا میرا بانچ داس دربار دی شویدی
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین. در این برنامه هنرمند با استعداد افغان محترم ایمل زاخیل مهمان آزادی هستند. آقای زاخیل، بیاین یکی از تازه ترین آهنگ ها را به صدای شما همراه با شنونده های عزیز یک جا بشنویم.
جهان سپاس قربانتان، مرا افتخار بخشیدین که در برنامه زیبایتان مرا وقت دادین و امروز با شنونده هر دوی ما خاطب شدیم. خوشحال هستم که جزی بسیار کوچک یک فامیل بزرگ هنرمنده هستم. از بزرگای هنرمنده خوان دعا هستم و همسنای ما را خداوند زنده و سرشار داشته باشند. بازم در اخیر جهان سپاس از شما، از دوستای همکارای تکنیکی ما، و خداوند همیشه شما را خوش و صحتمند و سرحال داشته باشند.
با ای آهنگ برنامه امروز مهمان آزادی هم در همین جا به پایان میرسد. شنونده های عزیز، با سپاس از ای که تا این لحظه ما را همراهی کردین. تا برنامه آینده مهمان آزادی که باز هم با شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
Sitam solo
Leila, 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 Le